بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. عرض تسلیت داریم شام شهادت امام سجاد علیه السلام، ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین، ماه محرم و ماه صفر که پیش روی ماست. انشالله که بتونیم در تکریم و تعظیم و تجلیل شعائر حسینی، هم در نمودهای عزاداری، در نمودهای متجلی مناسکی و ظاهری، و هم در بعد عملی و معرفتی و نزدیک شدن به ارزش‌های فراوانی که از این حضرات به وجود اومده، مطرح شده و معیارهایی رو که برای ما مطرح کردن، انشالله همه اونها رو مد نظر قرار بدیم و در زندگیمون جاری و ساری باشه. در خدمتون با برنامه آفتاب و سایه ها هستیم که در مورد ادیان هست و خوشبختانه میتونه شناخت و آگاهی خیلی فراوانی رو در مورد ادیان به ما ارائه بکنه. در این برنامه امام حسین علیه السلام از دیدگاه ادیان مطالبی گفته میشه که به هر حال یک شعاع فکری خاصی رو برای ما باز میکنه و مطرح میکنه و ایجاد میکنه. انشالله که بتونیم با نگاه و نگرش ادیان به ویژه در این برنامه مسیحیت به امام حسین علیه السلام بیشتر آشنا بشیم و همچنین مطالبی که در ذیل این مباحث مطرح میشه و استاد عزیزمون مطرح خواهند کرد. شما عزیزان هم ممکنه که در این مباحثی که خدمتون هستیم سوالی، نکته‌ای باشه، حتما مطرح بکنید، چه از طریق پیامک و چه از طریق تلفن، تا توانایی، ظرفیت و شرایط و موقعیتی که برای برنامه هست در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشه. خب توفیقی است که در این برنامه ها خدمت کارشناسان برجسته و خبره و متخصص در رشته های خاص هستیم، میتونیم از محضرشون بهره‌مند بشیم و از این جهت خدا رو شاکر هستیم که به معلومات و آگاهی و دانش ما اضافه میشه. در این بخش ادیان هم همین مسئله صادق هست. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار، کارشناس معزز و محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضوی هستیم. انشالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن. اگر نکته ای هست بفرماین و الا اجازه بدن که من طرح سوالی بکنم و خدمتشون هرچی بیشتر باشیم. حاج آقا در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز شبکه، در خدمت شما هستیم.
جناب استاد، یکی از سوالاتی که حالا چون بحث مباحث ادیان هست رو میخوایم تو این فضا وارد بشیم، نوع نگاه یا نگرش یا عکس العمل و انعکاسی که مسیحیت و مسیحی ها نسبت به قضیه امام حسین علیه السلام دارن، اگر این رو یه مقداری توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در این وجود مقدس و نورانی چهار ویژگی است که تمام عالم رو شیفته خودش کرده. یک، مظلومیت. اولین ویژگی آقا سید الشهدا علیه السلام مظلومیت. به قول اون نویسنده فرانسوی، دیدم توی یکی از این مقالات داره که یکی از امتیازات مکتب تشیع این است که ائمه آنها مظلوم بودند و تمام انسانها انسان مظلوم رو دوست دارن و به سمتش میرن و لذا انسانهایی که دنبال فریب دادن دیگران هستن، یکی از چیزهایی که ازش استفاده میکنن مظلوم نمایی است. از مظلوم نمایی استفاده میکنن. چرا؟ خودشو میزنه به مظلومیت، چون مردم سری بهش حق میدن، توجه میکنن. مظلومیت آقا سید الشهدا یکی از نکاتیه که خب همگان رو به حضرت جلب میکنه، توجه ها رو به حضرت جلب میکنه. خب ظلم های عجیبی به حضرت وارد شد. شما نگاه کنید اون روزه شش ماهه کربلا، من الان میخوندم در کتاب المتحولون، شاید بعضی بینندگان ما دیده باشند که احوالات مستبصرین جمع کرده اونجا که نگاه میکنیم میبینیم خیلی ها با دیدن و شنیدن روضه علی اصغر علیه السلام به این مکتب روی آوردن و این مذهب رو اختیار کردن. در احوالات بعضی از اندیشمندان مسیحی میخونیم میبینیم که بعضی وقتا به این روضه که میرسن متحول میشن. آقای آنتوان بارای مسیحی نویسنده معاصریست در قید حیاتن، کتاب هایی نوشته در موضوع آقا سید و شهدا. خب خیلی ابراز ارادت میکنه، مسیحیه، دست از دینشونم بر نداشتن، ولی یک کتابی داره الحسین فی الفکر المسیحی که ترجمه به فارسی هم شده. ایشون میگه من تو هر کنفرانس و نشستی که درباره امام حسین صحبت کردم و اسم شش ماهی کربلا رو آوردم گریه کردم. نمیشه آدم این مصیبت رو بشنوه بی تفاوت از کنارش رد بشه. این مظلومیت این گونه است که انسانهای مؤمن رو جلب میکنه و حتی پیروان سایر ادیان اونها هم جلب میکنه. یک ویژگی مظلومیت، تمام مردم دنیا انسان مظلوم رو سمتش میرن، جذبش میشن. نکته دوم در حرکت سید الشهدا انگیزه قیام ایشان است. انگیزه ای که سید الشهدا از قیام داشتن چی بوده؟ این انگیزه قیام، خب ما در دنیا حرکت ها و قیام های متعددی رو داریم. ناپلئون هم یه نوع حرکتی و قیامی کرد برای کشورگشایی. چنگیزخان مغول هم حرکت کرد از اون سر دنیا به این سر دنیا. در دوران اخیر داعش یک حرکتی بود، اسمشو گذاشت قیام، اما متاسفانه دیدیم با اون همه صدماتی که به جامعه بشری و به اسلام وارد کرد به نتیجه مطلوب نرسید. انقلاب‌های ما، یه وقتی با بعضی دوستانمون انقلاب‌هایی رو که در اروپا و آمریکا رخ داده بود بررسی می‌کردیم، انگیزه های انقلاب ها رو بررسی می کردیم. مثلا یادم یکی از این انقلاب ها، اگر اشتباه نکنم، حالا باید دوباره مرور کنیم، مطالعه چندین سال پیش ماست، فکر کنم انقلاب فرانسه بود، حالا باز تردید دارم. یکی از شعارهاش این بود: نان آب، نان آب، دنبال نونیم، دنبال آبیم. یعنی معیشت روزانه شون باعث شد که اینها یک حرکت عظیمی رو رقم بزنن. خب میبینیم که چون انگیزه ها انگیزه های الهی نیست، به اون نتیجه مطلوبم نمیرسه، تو تاریخ نمیمونه. اگرم بمونه یه تشکیلاتی میمونه برای عده که نان و آبشون تأمین بشه، اما این که یک انقلابی بشه که دیگران ازش یاد کنن، دیگران برن سمتش، ازش الگو بگیرن، این خبرها نیست. انقلاب اسلامی ما، خب شعارش احیای اسلام بود و حالا تا حدود زیادی هم موفق شدیم. کاری حالا به مشکلات و کمبودها و اینها نداریم، این مشکلات و کمبودها خب همیشه بوده و هست، ولی شعار و انگیزه یک انگیزه الهی بود که خب دیدیم هم چطور مردم ایران مقاومت کردن، پیش بردن. انگیزه قیام خیلی مهمه. انگیزه سید الشهدا اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. اون معروف و منکری که سید الشهدا برایش قیام کرد یک معروفی بود که همه دنیا دوستش دارن، احیای ارزش‌های اخلاقی در پرتو اسلام، البته به زعامت و رهبری امام معصوم، نه به زعامت و رهبری یزید با اون اوصاف. منکری که امام حسین ازش نهی کرد تمام عالم ازش بیزارند. ظلم، ستم، نظام طبقاتی که در زمان بعد از غصب خلافت و در دوران حکومت دیگر خلفا رقم خورد که وقتی آقا امیرالمومنین روی کار آمدن، یکی از اعتراضات به آقا امیرالمومنین این بود که چرا اشراف قریش رو بر دیگران مقدم نمی کنین، چرا موالیان رو و برده ها رو مثل مولاهاشون از مالیات بیت المال تقسیم می کنین، و انحرافات دیگه‌ای که بود، نگاه منفی و نامناسبی که به زن داشت. دقت کنید ببینید این انگیزه حرکت امام حسین اینقدر دقیق و لطیفه که حالا چون بحث بررسی حضرت در ادیان، چارلز دیکنز انگلیسی یه رمان نویس انگلیسیه، میگه اگر هدف امام حسین برای خدا نبود، اگر انگیزه امام حسین قدم زدن در راه خدا نبود، من در شگفتم که چرا پس زن و بچه رو با خودش برد. کسی که زن و بچه رو همراه خودش میبره، این به خودش خیلی مطمئنه، به راه خودش، به هدف خودش. حالا اون از نگاه خودش داره میگه. ما برای اینکه اطمینان پیدا کنیم نیت حضرت چیه، ما نیاز به این مطالب و قرائت نداریم، چون اینها مستاق آیات فراوانی از قرآن کریمن، فضائلی که دارن، تاریخی که داریم. حالا میخوام بگم دیگران هم وقتی حضرت رو مورد بررسی و کنکاش قرار میدن، به این نتیجه میرسن که انگیزه حضرت یک انگیزه الهی بوده. یکی از چیزهایی که این اندیشمندان غیر مسلمان رو راهنمایی میکنه به انگیزه سید الشهدا علیه السلام، سومین عامل در محبوبیت حضرت در بین ادیان الهی، بحث نحوه قیام حضرته. نحوه قیام آقا سید الشهدا چگونه بود؟ شما برید ببینید برخورد حضرت با سپاه دشمن. وقتی لشکر هور آمد حضرت رو یه جا زمینگیر کرد، لشکر حضرت و حضرت چه برخوردی داشتن؟ به تمام لشکر هور و اسبانشون آب دادن. تو مقاتل داریم بعضی ها رو خود آقا سید الشهدا با دست مبارکش آب داد. روز عاشورا نحوه تعامل و جنگ حضرت رو با اونها ببینید، احوالات رو نگاه کنید. وقتی بعضی از اصحاب میخوان شمر رو ترور کنن، بزنن، از قفلتش استفاده کنن، حضرت نهی میکنه و میفرماین من نمیخوام شروع کننده یه جنگ باشم، چون من هدف اصلیم این نبوده که اینجا بیان با اینا بجنگم. هدف
عزم میخوام من یه لحظه عزیزم اگه میخواید میان برنامه الان داشته باشید، بسیار عزم میخوام من کلامتون قطع شد، انشالله بعد بتونیم، انشالله چون این بحث که میدار اهمیتش به قدریه که بر خودم هم دارم مینویسم، در خدمتون هستیم، در خدمتون هستیم، انشالله میان برنامه داشته باشیم، بعد هم خدمت استاد بحثشون رو کامل خواهند کرد.
دنیا محل گذره ولی از روزه هات نه، دنیا محل گذره از تو و کربلات نه، دنیا محل گذره ولی از بین الحرمه، نگو که بگذرم حسین کربلا خونه امیدمه، خونه آقای شهیدمه، ای تموم باورم حسین، چجوری از تو بگذرم حسین، منو به خر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین، خیلی تو رو میخوام حسین، با تو دنیا رو دارم، خیلی تو رو میخوام حسین، آقا تنام نذارم، خیلی تو رو میخوام حسین، همیشه تکیه گاهمی، تو سختی ها پناهمی، راهی که شروعش روزه هاست، آخرش میرس برسه به کربلا. ای پناه آخرم حسین، همیشه یار و یاورم حسین، منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین. عزیزم حسین، دنیا برام جهنمه اگه از تو جداشم، دنیا برام جهنمه اگه پیشت نباشم، دنیا برام جهنمه اگه تو روزا نیام، اگه تا کربلا نیام. زندگی با غم تو سر میشه، گریه ها آب رو آتیشه، سایه روی سرم حسین، میبینی خیلی مسترم حسین، منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمتون هستیم با برنامه آفتاب و سایه ها. یک مشکل جزئی فنی بود که برطرف شد و عذرخواهی میکنیم از محضرتون. انشالله بحثی که استاد عزیز دارن برامون تکمیل بکنند و بهرمند بشیم. اون علاقهی و یا برحال توجهی که ادیان از جمله مسیحیت به امام حسین علیه السلام دارن به دلایلی برمیگرده، بنابر فرمایشاتی که استاد عزیز داشتن، که یکیش مظلومیت حضرت هست. به هر حال انسان‌هایی که مظلومیت دارن و در مظلومیت قرار می‌گیرن به طور طبیعی محبوب دلها هم واقع میشن و این یکی از دلایل محبت و علاقه به ایشون میتونه باشه. دیگری انگیزه قیام هست که امام حسین علیه السلام برای آرمان‌های شریف انسانی فطری خیلی بزرگ و بلندی قیام می‌کنن که اینها به هر حال مورد توجه ادیان هم قرار میگیره و از این حیث ارادت به امام حسین علیه السلام پیدا میکنن. و سوم نحوه قیام حضرت هست که در این نحوه قیام ما هر چی دقت میکنیم جز محبت و توجه و عنایت حتی به دشمنان و مخالفان نمیبینیم. خب اینها قطعا مورد توجه ادیان و صاحبان شریعت هم قرار میگیره و بهش توجه میکنن. این یک اجمالی از بحث استاد بود که حالا البته این بحث سوم نحوه قیام رو انشالله کاملتر میکنن و اگر نکته‌ای هست توضیح میدن و بهره‌مند میشیم.
بله، در نحوه قیام ببینید قیام عاشورا یک قیام خونین بود.
بله.
که به تعبیر فرماندهان لشکر عمر اسد دستها قلم شد، سری بر روی بدن نماند. یک چنین قیام خونینی در تاریخ ماندگار شد و شد یک آینه، یک کلکسیون برای ارزش‌های انسانی و دینی. خیلی حرفه ها، شما یک حرکتی بکنید که با یک همچین ظواهری همراه باشه، قیام خونین، اما از دلش انسانیت بیاد بیرون، از دلش ارزش‌های خانوادگی بیاد بیرون، از دلش حقوق دیگران بیاد بیرون، اینها خیلی مهمه. شما حرکت‌های دیگر رو تو دنیا نگاه کنید، داعش یک قیام بود، یه حرکت بود. نحوه این حرکت رو شما ببینید، نحوه برخوردشون با مخالفین، از سلاح کشتار و سربریدن‌های خیلی زجرآور اینها رو رسانه‌ای می‌کردن، از این تجاوز به نوامیس مردمی که بود. من دیدم مثلا استفتا کرده بود از بعضی از مفتیهای عربستان، اینا هست دیگه، تو اینترنت بزنید میاد، که هل یجوز و تزئین و سیارات به رؤوس روافض، آیا جایز ما سرهای بریده این شیعه ها رو ورداریم باهش ماشینامون رو تزئین کنیم، از ماشین آویزون کنیم؟ که اون مفتی هم نوشته بود بله، چون با این کار ارعاب و تهدید حاصل میشه، میترسن دشمنان شما این کارو بکنید. دقیقا همون کاری که تو کربلا لشکر عمر اسد انجام داد. خب ولی در لشکر سید الشهدا این کارها نبود. بحث نظام خانواده ما خیلی نکته داره. ما اینا رو تو دهه محرم بعضی وقتا قسمت میشه برای انجام وظیفه میریم تبلیغ. یکی از مباحثی که داریم همینه، حقوق اقلیت ها، حقوق حیوانات، حقوق خانواده، عرض حقوق افراد، حقوق دشمن در سیره امام حسین، نحوه جنگ، یک جنگ جوان مردانه چگونه است. خب بستن آب، دقت کنید، بستن آب بر روی یک شخص یکی از ناجوان مردانه ترین کارهاست در عالم ده. که تو روایات ما نهی شده تو جنگ این کارها رو نکنید. امیرالمومنین در جنگ صفین، معاویه آمد شریعه و آبها رو همه رو سرچشمه ها رو تصرف کرد که از این طریق لشکر ما آقا امیرالمومنین رو تو فشار بگذاره. خب لشکریان تو فشار قرار گرفتن، آقا امام حسین پرچم رو گرفتن، به دستور پدر بزرگوار رفتن شریعه رو فتح کردن و خب نماینده های معاویه رفتن پیش معاویه که یا معاویه بیچاره شدیم، آب افتاد دست اینها، حالا دیگه اونا به ما آب ندن، لشکر از بین میره. معاویه هم تعجب کرد، گفت برید آب بیارید آدمای نادان. گفتن چطور؟ گفت که علی ابن ابی طالب مرامش و من معاویه میشناسم، اون کسی نیست که با بستن آب روی دشمن بخواد جنگو پیروز بشه. رفتن آب آوردن چون میشناخت امیرالمؤمنین رو. خب ببینید اهل بیت، این روش جنگی حضرت در قیام کربلا با اینکه یک حرکت خونین بود، یک قیام مسلحانه بود، یعنی به جنگ ختم شد، اما آقا سیدالشهدا طوری جنگو مدیریت کردن که شما تاریخ و ورق بزنید هیچ جا نمیابید یک موردی که بگویند در این جنگ که یک معادله خب بالاخره خشه نیست، بگن آقا سیدالشهدا و اصحابشون فلان عمل ناجوان مردانه رو استفاده کردن، از فلان عمل خشونت آمیز غیر معقول استفاده کردن. این خیلی مهمه. و نکته بعد در اهمیت و محبوبیت سیدالشهدا که باعث میشه تمام ادیان به ایشون توجه کنن اینه که قیام سیدالشهدا ثمره بعثت انبیا رو محقق کرد. آقا رسول الله فرمودن حسین منی و انا من حسین، پیامبر مکرم اسلام آخرین پیامبر مبعوث از جانب خدا بود، 123999 پیغمبر آمدند، رسول مکرم اسلام خاتم النبیین یا خاتم النبیین بود، تمام کرد کار رو و نتیجه بعثت انبیا با ظهور پیامبر مکرم اسلام به ثمر نشست. پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند من نهضتم و پیامم و دینم رو از حسین دارم. یعنی اگر سیدالشهدا علیه السلام نبود اسلامی باقی نمی‌ماند. یعنی بعد از قصب خلافت قضایا به گونه ای رقم خورد تا اینکه رسید به یزید ابن معاویه که آقا سیدالشهدا فرمود دیگه زمان خداحافظی با اسلام است و علل اسلام السلام، با این اسلام باید خداحافظی کرد، ازا بلیت به راه مثل یزید، اگر رهبر و رئیسش بشه شخصی مثل یزید. و واقعا همین گونه بود، یعنی اگر قیام سیدالشهدا نبود ما اسلامی نداشتیم، نه اینکه اسلامی بود با انحراف، اصلا اسلامی نداشتیم. اینو خوب دقت کنن بینندگان عزیز ما، 50 سال بعد از حدود رحلت پیامبر مکرم اسلام، خب وضعیت امت اسلام به جایی رسید که یزیدی که سیر اعلام نبلا، منابع شیعه و سنی رو نگاه کنید، همه می نویسند شرابخوار، فاسق، فسق علنی می کرد، قمارباز، میمون باز، سگ باز، با سگش میمونش قمار می بست. یک جوان بسیار متاسفانه دور از مدیریت و تدبیر و اخلاق که هر کاری می‌خواست می‌کرد. در یک چنین زمانی اگر اون حرکت نمی‌بود، خب مردم پذیرفتن که این شخص بشه امیرالمؤمنین. انحراف رو ببینید و یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سند رفتن به بهشتم شد کشتن ابی عبدالله سرور جوانان بهشت. و انحرافات دیگه‌ای که در اسلام رقم خورد در سال در سال قیام آقا سیدالشهدا در سال 61 شما برید ببینید در امت اسلامی چه خبر بود، چه خبر بود. مردم از معارف وحیانی دور افتاده بودند، هم در باب اصول دین تحریفات عجیبی رخ داده بود، توحید، نبوت، امامت، امامتشون که شد امیرالمومنین یزید، معاد، در بحث فروع دین. شما برید صحیح بخاری رو ببینید درباره انس داره گریه میکنه، میگه که ما اعرف من امت محمد شیئا الا هذه الصلات، از پیامبر اکرم فقط نماز مونده، همونم میگن ضایع شد، و هذه الصلات قد ضیعت، همینم ضایع کرده امت. ابو الدرداء رو ببینید، سید القرا به دمشق، ببینید چی میگن. مرحوم علامه طباطبایی در شیعه در اسلام دارد که با انحراف جریان امامت و خلافت ضروریات دین همه به فراموشی سپرده شد. این عبارت علامه طباطبایی در شیعه در اسلام که ضروریات دین اینا همه دچار تغییر و تحول شد، بالا که امر ضروری به این راحتی نمیشه توش دست برد. بس به اینجا رسید. اون وقت بعد از 50 سال از شهادت پیامبر اکرم اوضاع شد این. اگر این روند ادامه پیدا میکرد 1400 سال بهش اضافه میشد آقای رجایی فر. چی میشد؟ چیزی از اسلام باقی نمیماند. نه اینکه اسلامی میماند در عوض مثلا با یه تغییرات جزئی، نه، اصلا بنابر این بود که دیگه متاسفانه اسلامی نمانه و آقا سیدالشهدا اینو پیشگویی کردن. نکته پنجم،
این چهارمی رو در یک جمله بخوایم بگیم،
چهارمی در یک جمله این بود که قیام سیدالشهدا ثمره بیمه کرد، ثمره بعثت انبیا رو. یعنی تمام اون زحماتی که انبیا کشیدند رسید به پیامبر اکرم، پیامبر اکرم در قالب قرآن و بیانات خودشون اونها رو نهادینه کردن، تمام کردن، در قدیر خم هم که پروندهش بسته شد تمام شد. قیام سیدالشهدا اینو بیمه کرد برای همیشه، چون میرفت که در اون زمان همه چیز از بین بره. دو تا واقعه داریم که تمام مردم از دین برگشتن، یکی در جریان سقیفه ارتد در ناس الا ثلاثه، یکی هم بعد در زمان قیام سیدالشهدا ارتد در ناس الا خمسه، همه مرتد شدن غیر از 5 نفر. وضعیت هم چه وضعیتی بود؟ این 4 ویژگی عمومیه، یه ویژگی هم منحصر به مسیحیته. چرا مسیحی‌ها خیلی به آقا سیدالشهدا ارادت دارن؟ غیر از این 4 نکته‌ای که گفتیم، خب باعث میشه شیفته آقا سیدالشهدا بشن تمام مردم عالم خصوصا مسیحیان. ویژگی پنجم اینه که مسیحیان خصوصا مسیحیای عرب که با معارف دینی اسلامی ما مأنوسن، تو فضای اسلامی هستن، اینها خیلی توجه ویژه‌ای به امام حسین دارن. چرا؟ چون از نظر این عزیزان امام حسین شباهت زیادی به مسیح دارد. امام حسین شباهت زیادی به مسیح داره. خب داستان حضرت مسیح رو که در اناجیل میخوانیم میبینیم عیسی مسیح خب خیلی زجر دید، مصیبت کشید و اونجور به صلیب کشیده شدن. حالا درسته که در معارف اسلامی ما این قسمت رو قبول نداریم که عیسی مسیح به صلیب کشیده شدن، منتها در معارف مسیحی در کتاب مقدس اونا معتقدن عیسی مسیح با یه زجر زیادی به صلیب کشیده شدن به خاطر هدایت انسانها و نجات بشر. داستان آقا سیدالشهدا هم که میخونن میبینن بله، آقا سیدالشهدا هم اون همه مصیبت رو تحمل کردن برای اینکه جامعه بشری اون زمان رو از انحراف نجات بدن. از این لحاظ خیلی حس شباهتی که بین این دو بزرگوار هست، البته طبق تاریخ مسیحی ما میبینیم که باعث میشه مسیحیت به اینها جذب بشن. خب حالا اگر اجازه بدید، نمیدونم اگر میان برنامه هست برنامه که
بله بله, بله. البته این میان برنامه به خاطر نقص فنی نیست.
آره دیگه. که این دیگه آره.
ولی یه تأملی و تفکری داشته باشیم راجع به این 4-5 تا مسئله که استاد عزیزمون گفتن، چقدر هم اینها قابل تفصیل و قابل توضیح هست که اگر فرصتی بود استاد عزیز ورود پیدا میکردن و یک به یک اینها رو به تفصیل توضیح میدادن. انشالله که با کسب این معارف آشنایی هرچه بیشتر بتونیم قلب‌های خودمون رو به اهل بیت علیهم السلام نزدیک بکنیم. در خدمتون هستیم، میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد هم برمیگردیم و با ادامه برنامه هر چه بیشتر انشاءالله بتونیم خدمتون باشیم. با برنامه خودتون همراه باشید. سروران عزیز و بزرگوار، در خدمتون با برنامه آفتاب و سایه ها هستیم. یک عامل پنجم این که حالا ارادت ویژه مسیحیان به ابوعبدالله الحسین علیه السلام هست، استاد بزرگوارمون اشاره کردن، شباهت هایی است بین حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام که این شباهت ها رو اگر ما بهش تأمل بکنیم و دقت بکنیم، البته موجب قرابت هرچه بیشتر و حد اکثری هم میشه. اینو انشالله استاد عزیزمون توضیح میدن و بیشتر بتونیم بهرمند بشیم و استفاده بکنیم.
بله، دقت کنید، یه نکته ای که ما به ذهنمان زد اینجا مطرح کنیم اینه که در این جریان عاشورا از ابتدا که نگاه میکنیم ما میبینیم تمام انبیا از حضرت آدم گرفته تا پیغمبر خاتم با امام حسین و مصائبش عجینند و معنوسند. خداوند روزه حضرت رو برای حضرت آدم خوانده، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برای روزه سید الشهدا گریه کردند. در روایت داریم وقتی حضرت موسی رسیدن به کربلا، بند کفششون باز شد و پاشون به خار مقیلان گیر کرد و آزرده شد. گفت خدایا باز چه خطایی از من سر زده؟ ترک اولایی کردیم؟ چیکار کردیم؟ خطاب رسید نه، اینجا کربلا سرزمین حزن و مصیبت و روزه آقا سید الشهدا رو براشون میخونن. حضرت عیسی به کربلا میرسن، باز همینطور، و با حواریون میرسن به کربلا و اونجا مصائب برای حضرت عیسی و حواریون یادآور میشه. پیامبران الهی، صاحبان ادیان الهی با حضرت سید الشهدا و مصائبشون معنوس بودن. پیغمبر مطرح دین یهود حضرت موسی، پیغمبر مطرح دین مسیحیت حضرت عیسی در معارف ما برای ما موسی گریه کردن و این نشون میده که این مصیبت اینقدر مهمه به خاطر همون نکته چهارمی که گفتیم، چون قیام سید الشهدا تضمین کرد زحمات انبیاء گذشته به هدر نره و این مصائبی رو که تحمل کردن اونها هم شنیدند و در این مصیبت ها گریه کردند. در بحث قیام کربلا ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم نه فقط در دوران معاصر، این عشق به سید الشهدا هم در زمان حیات حضرت بوده هم در زمان بعد از شهادت حضرت تا همین الان. یعنی وقتی تاریخ رو میخواییم ورق بزنیم میبینیم در زمان حیات سید الشهدا، در جریان قضیه کربلا، اهل کتاب به آقا سید الشهدا اظهار ارادت میکردن. مثلا ببینید در جریان وهب ابن وهب، یکی از داستانهایی که مطرحه، وهب ابن وهب یا وهب ابن عبدالله، 5-6 جور اسمش اومده تو کتاب ها و داره که خب مسیحی بود، با مادرش اطراف کوفه در او حوالی زندگی میکرد. سید الشهدا به ایشون رس به اینها رسیدن و این خانواده رو شیفته خودشون کردن با کرامتی که از حضرت صادر شد و به آقا ایمان آوردن و با آقا رفتن کربلا و این وهب مسیحی تو کربلا در رکاب آقا سید الشهدا به شهادت رسید و مادرش چقدر حمایتش کرد، تشویقش کرد که باید در رکاب آقا امام حسین تو مجاهده کنی و تا به شهادت نرسی در رکاب این آقای مظلوم من از تو راضی نیستم. و همسر این شخص اولین کسی بود که اولین زنی بود که در کربلا کنار جنازه شوهرش به دست غلام شمر کشته شد و به شهادت رسید. خب اینها رو ما داریم و بعد از اونم در طول تاریخ ببینید پیروان ادیان مختلف، بودایی ها، هندوها، تلویزیون ما هم بعضی وقتا چیزایی نشون دادن، اخیراً هم یه برنامه بود سال قبل نشون داده بودن دوباره پخش کردن که هندوها تو بعضی شهرهای هندوستان برای عزادارای امام حسین ابراز محبت میکنن. این به خاطر همین نکاتیه که گفتیم ما تو کربلا هندو نداشتیم، ما تو کربلا بودایی نداشتیم، اما وقتی آوازه مظلومیت و او خصوصیاتی که در قیام سید الشهدا هست به هر کسی میرسه شیفته حضرت میشه و دوست داره به ساحت مقدسش ابراز ارادت کنه. ما الان من خیلی سریع چون میترسم وقت کم بیاریم، ببینید ما الان در دوران معاصر رو یک بعضی از نویسندگان معروف مسیحی رو مطرح کنم، بعد اگر فرصت شد این بحث رو میخوایم مطرح کنیم. آیا جریانهای مسیحی و افراد مسیحی هم داشتیم که در قضیه کربلا دخیل بوده باشن، علیه امام حسین کاری کرده باشن تا همین الان یا نه؟ خب اینا رو باز تو تاریخ که نگاه میکنیم یه مواردی هست، البته باید حساب اونها رو از بدنه اصلی مسیحیت، اونهایی که بالاخره انسانهای مظلوم و آزادی خواه رو دوست دارن باید جدا کرد. همیشه خدا این افتراق بوده، بودن کسانی که در مجلس در همون زمان مسیحی بودن ولی به عشق امام حسین به برکت دیدن سر بریده ایمان آوردن و به همین جرم هم کشته شدن. و همون زمان داریم کسانی رو که متاسفانه در مقابل حضرت به جبهه باطل کمک رساندن که حالا اینا رو اگه فرصت کردیم من توضیح خواهم داد، مواردش رو خواهم گفت.
عذر میخوام، یه تلفنم اگر اجازه میدید.
خواهش میکنم.
الان تلفنی داریم. بله خانم بیگزاده، اگر بله اگر خواهر بزرگوارمون آماده هستن، خانم بیگزاده از افغانستان در خدمتشون هستیم، سوالشون رو مطرح کنن. بفرمایید.
بله
بفرمایید، مطرح کنید سوالتون.
بله سلام آقا.
علیک السلام، حالتون خوبه؟
خوب هستید؟
الحمدلله سلامت باشید.
شکر زنده
باد. در خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح کنید.
خوب هستید؟
بفرمایید. الو خب اگر ارتباط وصل نیست ما بتونیم خدمت استاد
بله.
عذر میخوام بله. آره. خب. بعد استاد میفرماین اگر سوال رو ضبط هم بفرمایید میشه بعد.
بله حالا دیگه زحمت کشیدن از افغانستان زنگ زدن.
راه دوری بوده. آره. بله.
خب ببینید ما الان اندیشمندان مسیحی معاصری داریم که متأثرن از قیام سید الشهدا و در این بحث ورود کردن و قلم زدن. من خیلی سریع دو سه تاشون رو فقط اسم بیارم. یکیش همین آقای آنتوان بارای مسیحیه که اون جمله معروف رو داره درباره امام حسین علیه السلام که میگه که اگر لو البته ایشون میگه من از قول یک قدیس مسیحی که میگه همزمان با ظاهرن آقا سید الشهدا علیه السلام بوده اون نزدیک به اون زمانها بوده از قول اون نقل میکنه که میگه اگر حسین ابن علی مال ما بود با این چاپای فارسی جدید فکر کنم صفحه 72 حسین در اندیشه مسیحی اگر حسین ابن علی مال ما بود به نام حسین ابن علی پرچم و منبر در تمام جهان برپا می کردیم و تمام دنیا رو به نام حسین ابن علی مسیحی می کردیم. یعنی نام سید الشهدا این قابلیت رو داره که شما بتونی با استفاده از نام و یاد حضرت همه رو سمت خودت جذب کنی. یعنی این کشش آقا سید الشهدا رو میرسونه. اگر حسین مال ما بود این کشش و ظرفیت رو مکتب ما داشت که همه رو بکشونه سمت خودش. این خیلی حرف مهم و دقیقی واقعیت هم همینه. خب در بین اندیشمندان معاصر ما آقای گاندی رو داریم، شبه قاره هند از استعمار، از ذلت و بردگی مدرن نجات پیدا کرد. رهبرش یک هندو بود به نام گاندی. این میگه من ارمغانی رو که برای هندوستان آوردم از پیام سید الشهدا گرفتم. این که گفتم انگیزه قیام حضرت مردان دنیا رو به خودش جذب میکنه، یه نمونش اینه. من از پیام سید الشهدا الگو گرفتم، از روش سید الشهدا الگو گرفتم و تونستم این ارمغان رو برای مردم هند بیارم. شما ببینید این خب کم حرفی نیست. رهبر یک شبه قاره داره میگه، میگه من هر چه دارم، من و مردم هندوستان. خب یکی از اندیشمندان معاصر جناب آقای بولس سلامه یکی از اندیشمندان مسیحی معاصر، پسرش میگه که پدرم اصلا مراسم عاشورا رو روز عاشورا برگزار میکرد و میشه از همه اعضای خانواده رو دور هم جمع میکرد و مصائب و مظلومیت های آقا سید الشهدا رو در قالب شعر و مطلب به ما منتقل میکرد. خب احوالات این متفکر مسیحی هم خواندنیه، نکات جالبی داره که حالا دیگه ما وقت نیست بگیم. انا المسیحی ابکان الحسین، من مسیحیم اما حسین مرا به گریه انداخت. این مطالب خوبیشون در مورد امام حسین دارن، مقالات، کتابهای خوبی دارن. یکی از نویسندگان معاصر مسیحی در که در وصف آقا سید الشهدا کتابهای خوبی داره آقای جورج شکوره. ایشون یه کتاب شعری داره درباره حضرت، حالا من عبارتشو بخونم. یا کربلا لدیکل خسر منتصرو و نصرو منکسرو منکسرو و العدلو معیارو. ای کربلا هر کس اونجا در ظاهر شکست بخوره پیروزه و اونجا هر کس پیروز شد شکست خورده، چون معیار کربلا عدل است. بعد میگه و فیک قبرون غدت تحلو محجته یحفو الیه من الاقطار زوار، که کربلا در تو یک مزار شش گوشه ایست که عاشقانت برای زیارت تو از چهار گوشه دنیا سر از پا نمیشناسن. بعد این عبارتو داره آقای جورج شکور، میگه اگر عشق به امام حسین نشانه مسلمان بودن است اعلام میکنم که من مسلمان هستم. اینا نویسندگان مطرحی هستند در لبنان. میگه چون روزهای بسیاری را با یاد و مرور سرگذشت این مرد بزرگ و آزاده سپری کرده ام. این سه چهار نفر بودن از این نویسندگان مسیحی که خب اینا کتاب‌های مستقل در این باب دارن، اما خب دیگران هم با اینکه کتاب‌های مستقل ندارن مثل ویلیام شکسپیر رو نمیدونم دیگران، اما به اینجا که میرسن اظهار نظرهای شگفتی میکنن و این نشون میده که آقا سید الشهدا و محبتش و قیامش مرز نمیشناسه و همه رو جذب میکنه. اما نسبت به اون سوالی که مطرح کردیم، اگر نکته ای ندارید من اونو شروع کنم مطرح کردن که
در مورد
این که جریان هایی که در طول تاریخ از ادیان بوده در مقابل و درباره آقا امام حسین علیه السلام، آیا نکاتی گفته شده یا نه؟ خب ببینید، تاریخو که ورق میزنیم ما میبینیم که خب در باره حضرت موسی روایات ما داره، حضرت موسی و امت حضرت موسی روزه امام حسین و مصائبه ایشون رو شنیدن، حضرت عیسی حواریون روزه رو شنیدند و گریه کردند، و علل قاعده این دو دین الهی تا اون مقداری که تحریف نشده بود این معارف به اون مسیحیان نخستین هم رسید. همین الان ما حتی مطالبی داریم در کتاب مقدس که خیلی از اندیشمندان و محققین معاصر ما معتقدن اشاره دارد به مصائب امام حسین در انجیل و تورات، که حالا اینا رو انشالله جلسه بعد اگر استاد کاشانی تشریف بیارن یا بنده اگر باشم انشالله اینا رو تقدیم میکنیم که در کتاب همین کتاب مقدس چه در مسیحیت چه در یهود مصائب آمده. جالبه که ما مثلا در حتی بعضی از تواریخ داریم، مثلا یک کتاب تاریخی هست که تاریخ مسیحیت رو که وقتی رقم میزنه به سال 685 میلادی که میرسه، اینجا حوادث سال 685 میلادی رو که میگه تقریبا مقابل سال 61 هجری ما میشه، میگه اون زمان در بریتانیا خون بارید از آسمان، که حالا چون وست نیست و الا تصویر این کتابو ما نشون میدادیم، آنگلو ده آنگلو ساکسون، بله کرونیکل، این کتاب تاریخی اگر درست تلفظ کرده باشم، در این کتاب تاریخی در صفحه 33 اگر اشتباه نکنم، بله این مسئله که آمده که در سال عرضم خدمت شما 685 در بریتانیا یک واقعه عجیبی رخ داد، آسمان خون بارید، شیرها و بعضی از مایعاتشون تبدیل به خون شد، و ما بعید نمیدانیم که این اشاره داشته باشد به همون مصیبت عظمای کربلا، چون تو روایات داریم که در مصیبت حضرت و در مصیبت پدرشون آقا امیرالمومنین هم مشابه این روایات اومده که هر جا اون روز سنگی رو برمی‌داشتن از زیرش خون تازه جاری می‌شد، که حتی بعضی نشانه‌هاش هم در این درخت زرآباد قزوین روز عاشورا از این درخت مایع قرمزی جاری میشه، اولا فقط شب روز عاشورا جاری میشه، از غروب تا عصر شروع میشه تا عصر عاشورا، و ثانیا شبیه خونه، یعنی یک مایع شیره درخت نیست. اینم از آثار مظلومیت آقا سید الشهدا است که حالا ما وارد این فضاها نمیخوایم بشیم، فقط خواستم اشاره کنم که یک همچین نکاتی رو ما تو تاریخ علل قاعده اگر وارسی کنیم پیدا میکنیم، ولو تاریخ بنا داشته که بعضی مسائل رو ننویسه، ولی خب پیدا میکنیم گوشه کنار. ببینید جریان هایی که علیه این قیام بودن و به اسم اهل کتاب بودن، من این نکته رو اشاره کنم، عرض کردیم که از حضرت موسی و بنی اسرائیل آشنا بودن با مصیبت امام حسین، حضرت عیسی و حواریون و مسیحیان اولیه آشنا بودن با این مصیبت، اما مثلا ما نداریم درباره زرتوش و کتابش که مثلا همچین چیزی آمده باشه، و تو روایات هم نمی‌بینیم استنادی به معارف این کتاب‌ها داده باشن، به خاطر همون نکاتی که حالا اینجا فکر کنم در بحث چند هفته قبل عرض کردیم، که به خاطر اون اشکالاتی که داریم در روایات ما که حضرت می‌فرمایند از زرتوش الذی تزعم انه نبی، چون ایشون غالب نبوتش نبودند و علل قادم کتابش کتاب آسمانی نیست. اما درباره مسیحیت و یهودی مطالب هست. اینم ممکنه یه وقت بینندگان از ما کنجکاو بشن که خب چرا در این کتاب‌های زرتشت در این موضوع امام حسین بحث نشده. با این خاطره یه نکتهش اینه. خب اما متاسفانه ما تاریخ رو که نگاه میکنیم میبینیم در جریان حرکت آقا سید الشهدا مسیحیانی خب با حضرت همراهی کردن. ما میبینیم در جریان بعد از قضیه کربلا در منزلهای متعدد حتی در مجلس یزید ما میبینیم که اون عالم مطرح اهل کتاب بوده، مسیحی فرستاده حاکم روم اونجا بوده، سر بریده را که میبیند اوصاف سر بریده را میپرسد و پی به حقانیت حضرت میبره، در حالی که سر مطهر رو بغل کرده به دستور یزید کشته میشه.
بله. یه دو سه دقیقه وقت بیشتر داریم.
خب دیرهایی که بعضی از دیرهایی که کاروان اسرا بهش رسیدن اونا رو دیگه فرصت نیست بگیم، در شهر تکریت نزدیک تکریت رسیدن به یه شهری، گفتن آذین کنید میخوایم بیایم. وقتی اهل اون شهر فهمیدن سر بریده سید الشهداست، موضع گرفتن و نگذاشتن وارد اون شهر بشن. و در بحث نزدیک فرات هم همچنین، حتی داریم که علمای نصرانی اونجا گفتن که از چند صد سال پیش، از 300 یا 500 سال پیش ما با این مظلومیت و با این قضیه آشنا بودیم، که اونجا داره که به خط سریانی این مصائب رو ما بعضی از عباراتش رو داریم و برای ما نقل شده که وقتی نزدیک فرات میرسه اون کاروانی که سرهای بریده رو داشت با ایشون برخورد میکنن و اینها سرهای بریده رو به اونها نزدیک نمیکنن، که میگن وقتی از راه پرسیدن گفت ما 500 سال قبل از بعثت پیغمبر شما با این جمله آشنا بودیم، اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی، آیا امتی که حسین ابن علی را میکشد فرزند پیغمبرش را امید به شفاعت رسول الله دارد؟ میگه ما اینو به خط سریانی تو معارفمون داشتیم. حالا دیگه اینا رو علمای اهل کتاب اون زمان بهشون رسیده بوده. اما درباره نقش بعضی جریان ها اینا رو من گفتم، تاکیدم داشتم روش که بگم ما مسیحیای زیادی داشتیم که منصفانه وارد شدن، ابراز ارادت کردن به ساحت مقدس سیدالشهدا. تا وقتی میخوایم این نکات بگیم خیلی جنبه منفی قضیه باعث تأثیر خاطر بعضی از عزیزان نشه، ولی در تاریخ بوده که سر جون مشاور معاویه مسیحی بود، در رقم زدن بعضی جریانات کربلا دخیل بود. در تاریخ شیعه و سنی داریم سر جون بعد از مرگ معاویه به یزید مشورت داد، گفت با این که با عبیدالله مشکل شخصی داری و مغضوب توست، ولی عبیدالله رو حاکم کوفه کن و بگذار اون به جنگ حسین ابن علی بره.
بله.
این به مشورت سرجون مسیحی بود متاسفانه.
بله.
و یزید مادرش مسیحی بود، داره که وقتی معاویه شیفته اون میسون مادر یزید شد و خب بعد از مدتی سر میسون بنا به دلایلی از معاویه جدا شد که وقتش نیست توضیح بدیم، رفت به قبیله خودش، داره که باردار به یزید بود و یزید رو در یک قبیله مسیحی دنیا آورد و با اون اوصافی که داره بزرگ شد که دیگه فرصت نیست ظاهرا ادامه بدیم انشالله باشه.
ما یه فایل صوتی هست میخواید پخش بکنید؟ اینو کوتاه یه 30 ثانیه یه فایل صوتی هست، بفرمایید در خدمتیم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه و مجریتون. سوالم اینه که ادیان ایرانیان قبل از ورود اسلام به ایران چی بوده؟ شنیدم که بیشترشون اسم پرست و خورشید پرست و بت پرست و اینجور چیزها بودن و فقط یه قسمتیشون زرتشت بودن. آیا این مطلب درسته و اگر میشه این مدار در مورد ادیان قبل از اسلام برای ایرانی ها توضیح بدین و اینکه چطور شد اینها اسلام رو پذیرفتن، در زمان خلفا بوده یا در زمان امام علیه السلام؟
دیگه حالا تو
چقدر وقت داری؟
یه دقیقه هم شاید کمتر
بره. اگر در یه کمتر از یه دقیقه بخوایم این دو تا سوال مهم رو جواب بدیم، در اون زمان دین تمام مردم ایران زرتشت نبوده.
بله.
ادیان دیگه هم داشتن. نکته بعدی این که مردم ایران در زمان خلفا خیلی کم به اسلام گرایش پیدا کردن، چون لشکر خلفا برخوردهای خیلی نامناسبی داشت. حتی ما تو بعضی از نقلهای تاریخی عامه هم داریم که ایرانی ها اظهار اسلام میکردن ولی در این حال اینا اونا رو میکشتن. این گرایششون به اسلام به خاطر معارف ناب اسلام محمدی بود که اونها رو فقط میشد در سیره اهل بیت دید، نه در سیره اون لشکری که برای فتح ایران آمد و تحت رهبری خلفا بود که حالا دیگه انشالله جای خود.
ممنون جناب استاد. اولا تشکر کنیم از همه عزیزان که همراهی دارن با برنامه ها و از جمله تشکرها و محبت هایی که دارن جناب منادی از قم که از برنامه تشکر کردن و سایر عزیزان. عزیزی که سوال کردن راجع به قیس که از صحابه سید الشهدا هست، خب برنامه تاریخ اسلام روزهای پنج شنبه از اینجا داره خود شبکه ولایت و این برنامه ها مختص اون جاست، این سوالات که بتونن پاسخگو باشن و در خدمت شما عزیزان باشن. انشاءالله با برنامه تاریخ اسلام، حالا عنوان دقیق پرسمان تاریخی، بله انشاءالله در تماس باشید جناب استاد جباری و سایر اساتید و انشاءالله که بتونید سوالتون اونجا مطرح بکنید. خب فرصت نبود که استاد عزیزمون توضیحات بیشتر بدن، ازشون عذرخواهی میکنیم و تا برنامه دیگر که انشالله دعای خیرتون شامل حالمون بشه و خدمتون برسیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باد. جا خیلی ممنون.